الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا به جلسه آخر از بحث شهرت فتوایی میرسیم که یه جنبندی اجمالی مرتبط با اینجا باید انجام بدیم. جنبندی اصلیش باید ذیل اون جلسات مکاتب فقاهت که انشاءالله حالا باید برسیم، چون هنوز بحث اجماع هم اونجا نرسیدیم بهش، شهرت و اجماع رو یه جا باید توی اون بحثای مکاتب فقاهت عرض کنیم، چون مطالبش توی یه فضاست. بحث مهمی که باید امروز عرض کنم خدمتون به عنوان جمع‌بندی بیانیه که مرحوم مظفر اصلا بهش اشاره نکرد، اونم نظر آقای بروجردی و امام و مدرسه قم به طور کلی هستش. نظریه شکل گرفته تو مدرسه قم به اسم در واقع اصول متلقات یا فقه متلقات، حالا اسمای مختلفی میذارن، یعنی تحقیقی تاریخی آی بروجردی داشته، اینو تونسته به صورت یه نظریه منسجم ارائه کنه. اونم این نکته است که آقا تو طول تاریخ فقه، یعنی یه نکته کلیه تاریخ فقهیشون بیان کرده، ثمرات متعددی جاهای مختلف داره. یکی از اون ثمراتی که داره تو بحث شهرته، یعنی این نظریه رو آقای بروجردی ذیل اصول و ذیل مثلا بحث شهرت لزوما نگفته، یه بحث کلانه که چند جا ثمر و اثر داره. یکیش بحث شهرته، تو بحث اجماع اثر داره، تو خیلی از بحثای در واقع حدیثی و اینا هم اثر داره، ولی خب اثرش تو اجماع و شهرت خیلی زیاده، تا جایی که دیگه این نظریه اصول متلقات آقای بروجردی رو یه قول ذیل بحث اجماع و شهرت میارن. الان نما کنید تو بحث شهرت مرحوم مظفر گفتش که یه عده‌ای هستن قلیل قائل به شهرت حجیت شهرت فتوایی هن، اسمم آورد مثلا شهید اول اینا، و یه ادله آورد و گفت این ادله که خیلی ادله ضعیفیه و تمام کرد بحثو، در صورتی که ما یه قول خیلی خیلی مهم داریم، اونم قول آقای بروجردیه که ایشون به نظر به هر حال مشکلات مدرسه نجف گرفتتش دیگه، که مدرسه نجف اصلا نگاه به قوم و آثار تولید شده تو قوم نمی کرد و همینم باعث ضعفش شده تو چندین و چند جا. حتی شهید صدر رحمت الله که بازی طبقه پایین تر از مرحوم مظفره، انتظار بود اینا رو جدی تر ببینه. البته شهید صدر اینجا عباراتی داره که آدم احساس میکنه این بیانهای بروجردی رو دیده، حتی آغازی‌ها و شهید صدر یه عبارتهایی دارن خیلی مفصل نیست، ولی به نظر میرسه این بیانهای بروجردی رو دیده باشن، اما خب به این ولزت بیان نکردن. این بیانهای بروجردی چیه؟ آقای بروجردی خب کتاب مستقل میدونید نداره ایشون که بگیم مثلا قلم خود ایشون مفصل پرداخته باشه، هرچی که هست تقریر شاگردانه. یه جا تو خود در واقع مواضع اصولی که تو کتاب اصولی ایشون میتونید اینو پیگیری کنید، ولی این بحث توسط مقررین تو بحثای فقهی بهتر از بحثای اصولی تقریر شده. مثلا یه کتاب فقهی از ایشون هست، البدر الظاهر فی صلاة الجمعه و المسافر، این در واقع تقریر آقای منتظری از درسای آقای بروجردیه، مطلب برای بروجردی کامل. بحث صلاة جمعه و مسافر هم هست، کتاب معروفی البدر الظاهر با رزه. کتاب که شروع میشه با صلات جمعه شروع میشه، یه مقدار که بحث فقهی میره جلو آقای بروجردی به اینجا میرسن که یعنی صفحه 16 و کیفکان فلنشرفی تحقیق اخبار الباب، میخواد بره اخبار باب صلات جمعه رو بررسی بکنه. میگه قبلش من باید دو تا نکته رو بگم. نکته دومش که از صفحه 18 اینه: الامر الثانی تقسیم و مسائل الفقه الى اصول و تفریعات. میگه ببین تقسیم مسائل فقه الى اصول و تفریعات. میگه آقا مسائل فقه بعضیاش به شکل اصول بوده، بعضیاش به شکل تفریعات بوده. این یه بررسی تاریخ فقه شیعه است. تا اینجا شیش را میگم کتاب کتاب فقهیه، ذیل صلات جمعه، هیچ ربطی هم به بحث مستقیم اصولی نداره، یه تحقیق تاریخ فقهیه که آقا تو تاریخ فقه ما مسائل فقه دو دسته بوده: اصول، تفریعات. اصول منظورش چیه؟ به من بگید اسم خیلی خوبی نیست اصول متلفات، آدم اصلا نمیفهمه سنخش چیه. در واقع منظور همینه که آقا بعضی از کتب فقهی ده به قدمای ما بیان فقهشون با بیان روایات بوده، البته نمیگفتن این روایته، سندشو نمی آوردن. فرض کنید که ممکنه یه جاهایی یه مقدار از روایت هم بزنن، ولی متن وقتی اون حق متن میخواست اون نظر نهای فقهیشو بیاره توی کتاب فقهی، این متن روایات بود. به اینا میگن اصول، اصل. یه مقدار با اون اصطلاح اصل که توی رجال و اینا میشنوید متفاوته. اون اصول که میگن، اون اصل ها که میگن، در واقع منظور اون کتب رواییه، نه کتب فقهی. ببینید باید بین دو دسته کتاب قشنگ تفکیک کنید تا نظرهای بروجردی رو خوب بفهمید، بین کتاب فقهی و کتاب روایی. ما یه سری کتابا داریم کتاب فقهیه، یعنی رسما فقهه. یه سری کتاب داریم کتاب رواییه، رسما روایته. یه چیزی این وسط های بروجردی پیدا کرده، میگه آقا یه سری کتابا هستن با این که فقهن، با این که رسمن ذیل فقهن، ولی عملا متن روایات توشه با این که اسمش فقهه. یعنی یه چیزی بین فقه و روایته. حتی آی بروجردی رو پیدا نکرده، بقیه هم توجه داشتن، ولی با این جوانب که آی بروجردی توجه کرده بقیه توجه نکردن. بهش هم میگن فقه روایی معمولا، یعنی هم فقه هم روایی. شما فکر میکنید تا اسم فقه روایی میشنوید یه تصویر غلطی شکل میگیره براتون. چه تصویری؟ فکر میکنید اسم کتاب فقه توش هی روایت آورده. نه، این که شد کتاب روایت. فقه روایی یعنی فقه، ولی متنش انگار کتاب روایت رو گذاشته جلوش، متنش رو از متن روایت آورده، هیچی هم نگفته که روایته. نکته چیه؟ امروزه بعضی از این کتابای فقه روایی به ما رسیده، ولی تو کتب یعنی ذیل فقه به ما رسیده اینا، ولی ذیل کتب روایی اون روایتش به ما نرسیده. یعنی ما یه کتابی داریم به اسم نهایه شیخ طوسی، این کتاب رسما فقهه. یه سری کتاب هم شیخ طوسی کتاب چی داره؟ روایی داره. مثل چی کتاب روایی شیخ طوسی؟ تهذیب و استفسار دیگه. وقتی ما مثلا کتاب نهایه شیخ طوسی که فقهه با کتاب روایش که جزء کتب اربعه است، تهذیب و استفساره، اینا رو بررسی میکنیم، میبینیم یه سری فتواها تو این پیدا میکنیم، یعنی تو نهایه، که روایتش تو تهذیب و استفسار و حتی تو کافی و تو من لا یحضر و کلا تو کتب اربعه نیست. آقای بروجردی چون تتبع تاریخی گسترده داشته هم تو کتب فقه هم تو کتب روایت، به یه سری از این نمونه ها برخورده، بعد فکرش مشغول شده که آقا چطور میشه تو کتاب فقه همین آدم یه فتواهایی هست که تو کتاب روایت همین آدم و کلن کتب اربعه روایت این فتوا نیست. واضحه؟ بعد خصوصا رفته دیده آقا شیخ طوسی تو مقدمه مبسوط یه حرف خاصی زده، که چند بار گفتم بخونیدش. شیخ طوسی تو مقدمه مبسوط یه حرف ویژه‌ای زده. چه حرف ویژه‌ای زده؟ یعنی همون روند ذهنی که برای بروجردی پیش اومده رو واقعا ببینید همینه. شیخ طوسی تو مقدمه مبسوط گفته که آقا اصلا من میخوام یه کار ویژه تو این کتاب مبسوطم انجام بدم. مبسوط کتاب چیه؟ رسما فقه دیگه. تو مقدمه‌اش گفته آقا من یه کاری میخوام انجام بدم قبلا نه خودم نه هیچ کس دیگه انجام نداده تو شیعه، اونم چیه؟ اونم پرداختن به مسائل فقهیه که مستقیم روایتی از اهل بیت درباره اون مسائل فقهی به ما نرسیده. و من برای اولین بار میخوام تو مسائلی که مستقیم از اهل بیت روایتی نرسیده شروع کنم فقاهت کردن تفریع کنم، اصطلاحا تفریع کنم یعنی رد فروع بر اصول بکنم. اصول یعنی چی؟ یعنی یه سری روایات ها از اهل بین ما رسیده، یه سری فروع بر ما پیش اومده که مستقیم تو روایات نیست. ما چیکار میکنیم؟ این فروع بر اساس اصول استنباط میکنیم. شما چیزی که از فقه امروز میشناسید اینه دیگه، یعنی عملا فقهی که امروز میشناسید مادرش و اون مبدأش چیه؟ کتاب مبسوط شیخ طوسیه. خب از این مقدمه چی برداشت میشه؟ از این مقدمه برداشت میشه که پس قبلی‌ها چیکار میکردن؟ اینجا آقای بروجردی میره تحقیق میکنه که آقا قبلی‌ها پس چیکار میکردن؟ میبینی که بابا قبلی‌ها هم کتاب فقه داشتن. قبلی‌ها یعنی کی؟ یعنی حداقل استاد شیخ طوسی که میشه شیخ مفید. حالا سید مرتضی رو نگیم چون حالا تقریبا هم اثرن شیخ مفید. برید قبل‌تر مثلا صدوق کی کی؟ صدوق پسر، صدوق پدر. میدونید که صدوق پدر تو فقه برای ما مهمتر از صدوق پسر ها. اون صدوقی که شما میشناسید به اسم شیخ صدوق، صدوق پسر اسمشون چیه؟ محمد حسین دیگه. ولی صدوق پدر تو فقه مهمتره که علی باشه. به جفتشون هم در واقع ابن بابوی میگن، بعد شما نمیدونید الان کیه، ولی بدونید تو فقه که میگن صدوق پدر مهمتره که غیر معروف تره و صدوق پسر توی روایت. البته اینجا صدوق پسرم در واقع کتاب فقهی هم داره. خلاصه که کتاب این بزرگان که الان من فهرستش باید خدمتون اجمالا عرض کنم، آقای بروجردی تمرکز میکنه روی این کتابای قبل از مبسوط شیخ طوسی و یه نکته رو با تتبعش به دست میاره. این که بابا اینا درسته کتاب فقهه، درسته وقتی میخونی همینجوری انگار طرف فتاوای خودش رو پشت سر هم مثل رساله پشت سر هم نوشته، ولی این ولی مهمو به دست میاره که یعنی با گذاشتن مقدمه مبسوط کنار اینا و چند تا نکته که الان وقت نیست من همه‌شو بخوام عرض کنم، آدرس میدم جاهایی هست پرداختن مفصل، اینا رو که میذاره کنار هم به این نتیجه میرسه که آقا اینا متن روایته. کجاش متن روایته؟ در واقع نه اینکه خط به خط و کلمه به کلمه ای که تو این کتب اومده متن روایت باشه، بلکه اون جای حساسی که داره نظر رو میگه که آقا فلان چیز خلاصه حرامه یا حلاله یا واجبه یا چیه چیکار، اون دقیقاً اون جایی که داره اینو میاره اون متن روایته. و نکته مهم اینه که آقا خیلی وقتا حالا نگیم ولی قابل توجه مواضع قابل توجهی هست که تو این کتابا یه فتوای اومده تو کتابای فقه منصوص، ولی تو روایاتی که الان به دست ما رسیده هیچ روایتی مرتبط با اونا نداریم. یعنی تا الان فکر میکردید کتب اربعه منبع مهم روایاته، الان باید بگید کتب اربعه به علاوه یه سری کتابای خاص تو فقه منبع روایته. این اون نکته مهمه، این یه نکته مهم در تاریخ فقه و تاریخ روایت و ایناست. حالا یه نتیجه ای تو بحث شهرت و اجماع ما داره. چه نتیجه ای داره؟ ببین یه نکته مهم تاریخی بود ذیل بحث فقه، ذیل بحث تاریخ فقه و روایت، اصلا داره یه جور دایره روایات به دست ما رسیده رو تضمین میده. در واقع میگه تا الان فکر میکردید که روایات شیعه فقط در کتب روایی است، من از امروز بهتون میگم نه، علاوه بر کتب روایی در بعضی از کتب فقهی هم ما روایت های پنهان داریم. یعنی ظاهرش روایت نیست، سند نداره، اصلا نگفته قال مثلا صادق علیه السلام، نه حرف خودشو شیخ طوسی زده یا حرف خودشو مثلا صدوق زده، ولی اونا متن روایته، داره در واقع دایره روایاتو که به دست ما رسیده گسترده تر میکنه. این یه اثر تو بحث شهرت داره. چه اثری؟ میاد میگه آقا حالا تو اون کتب اگر یه فتوایی به اون کتب فقه، کتب فتواه درسته، کتب روایت نیست در ظاهر، ولی اگه تو اون کتب یه فتوایی مشهور بود یا دیگه بالاتر اجماع بود. ولی یه ولی مهم داره، ولی بگید متنش که یکی علل قاعده یه فتوایی مشت، نه متنش یکی باشه هم نکته ای نداره. تعریف شهرت فتوایی رو چی کردیم؟ یادتونه اونو همیشه یادتون نره، مستندش معلوم نباشه. پس یه ولی الان باید بگید، یعنی تو اون کتب یه فتوایی مشهور بود ولی مستندش معلوم نباشه. یعنی چی؟ اون کتب که اصلا مستند نمیارن، یعنی تو کتب روایی به ما نرسیده باشه. یعنی یه فتوای اونجا مشهور هست، هیچ روایتی هم به ما نرسیده، ما چه برخوردی با این پدیده بکنیم؟ اینجا دقیقاً نظر آقای بروجردی درباره شهرت فتواییه. به ما این نکته تاریخی که عرض کردم، شهرت فتوایی چی بود؟ یه فتوایی مشهور باشد بدون اینکه مستندی داشته باشد دیگه. اینجا آقای بروجردی میگه آقا چون در آن کتب خاص، که اسم اون کتبو چی میذاره؟ اسم اون کتبو میذاره اصول متلقات، اسم اون کتابا اینه. اصول به خود اون کتاب فقه میگه اصل. اصول اینا اصول متلقات هم. متلقات یعنی کتابهای فقهی و فروع فقهی که تلقی شدن از اهل بیت بدون اینکه در ظاهر روایت باشن. میگه اگر فتوایی در اون کتب فقهی خاص مشهور باشد و از این وقت تو کتب روایت مرتبط با اونا نیومده، ما نباید اونا رو بذاریم کنار. اتفاقا اون حجته، اصلا بدون اینکه هیچ روایتی باشه. چرا؟ به خاطر اون نکته ای که اینا متن روایت و همون حرفا. به خاطر همین اینجا تو کتاب البدر الظاهر صفحه 18 اینجوری میگه، همین قصه ای که عرض کردم و یه 3 صفحه تقریبا اینجا چکیدش رو بیان میکنه. میگه لا یخوا ان روایاتنا معاشر الامامیه لم تکن مقصورتن الا ما فی کتب الاربعه. ببین اصلا با این شروع میکنه، این البدر الظاهر صفحه 18 ذیل اون امرستانیه. میگه آقا روایات ما امامیه، ببین تیتر رو چی گذاشت؟ گفت تقسیم مسائل فقه الا اصول و تفریعات. شما انتظار داشتی با چی شروع کنه؟ با یه نکته تو فقه شروع کنه دیگه، که بگه آقا کتب فقهی دو دست است. ولی با چی شروع کرد؟ با علم فقه شروع نکرد، با علم چی شروع کرد؟ با روایت. گفت لا یفعن روایاتنا معاشر روایات ما مقصور در اون چیزی که در کتب اربعه است، بل کانه کثیر منها موجودتن فی الجوامع الاولیه. میگه خیلی از اینا موجود در جوامع اولیه بوده، که جوامع علی ابن حکم و کی و کی و کی، ولم یذکر هل مشایخ الثلاثه فی جوامع هم. یعنی تو کتب مشایخ الثلاثه، یعنی کتب اربعه دیگه، در کتب اربعه نیومده. فضا اثرنا فی مسئلتن علا اطباق اصحابنا و اجماعهم علا الفتح فی کتبهم المعده. میگه پس وقتی ما اثرنا دست پیدا کنیم در یه مسئله ای علا اطباق اصحابنا و اجماعهم، یعنی دست پیدا کنیم بر اجماع اصحابمون علا الفتح، یعنی به اجماع اصحابمون در فتح، در کجا؟ فی کتبهم المحدده، یعنی آماده شده تنظیم شده، لنقل خصوص المسائل المتلقات عن الائمه. همین توضیحی که دادم دیگه، فشرده شد مثل کتب القدما من اصحابنا. میگه اگه ما یه چیزی بود که روایتش تو کتب روایی نبود ولی فتواش تو کتب اصول متلقاتی بود، نستکشف و کشف میکنیم من ذلک، چی را؟ وجود نص واصل الیهم یدن به ید. ما وجود یه نصی رو که به اونا رسیده ولی به ما، نکتش اینه، ولی به ما نرسیده، کشف میکنیم. و هذا هو الاجماع المعتبر عندنا. این نظریه های بروجردی تو چی شد تا اینجا؟ توی اون بحث اصول متلقات که یه نتیجه اینجا گرفت، گفت هذا هو الاجماع المعتبر عندنا. یعنی تازه نظر های بروجردی توی اجماع شهرتش کجاست الان میاد. بعد ایشون شروع میکنه یه توضیحاتی میده، میگه فعلا درباره اجماعه، تا میریم پایین‌تر یه جا میرسونه به شهرت. فعلا تو فضای اجماع اینا رو بخونید، خودش میره جلوتر میگه بلکه شهرت هم همین جوریه. میگه و این شهت تفصیل ذالک فنقو، شروع کنه تفصیل دادن. میگه ان القدما من اصحابنا کانوا لا یذکرون فی کتب الفقهیه. میگه قدمای ما در کتب فقهیشون ذکر نمی‌کردن الا چی؟ اصول مسائل معصوره عن الائمه، یعنی اون چیزایی که از ائمه گرفتن. یه توضیحاتی میده، بعد اسم یه سری کتابو میاره، میگه فراج کتب صدوق. میگه به کتابای صدوق رجوع کن، اینا کتابای فقهیه یا روایی که داره ایشون اسم میاره، کتابای فقهیه. حواستون باشه تو این بحث باید کامل ذهنتون رو بین کتابای روایی با کتابای فقهی تفکیک کنید تا بفهمید چیز چه اتفاقی داره میفته. یعنی داریم یه سری کتاب فقهی به شما معرفی میکنیم که روایتش لزوما تو کتب روایی نیومده و اتفاقا میخوایم انگوش بذاریم روی همون شهرتی که اونجا هست. حالا من یه سوال ازتون بپرسم. فرض کنید، حالا مثال کتاباشو بخونه بعد اون سوال مهمه رو عرض کنم. میگه فراج کتب صدوق مثل چی؟ کل هدایه ول مغنه ول فقیه، که اون من لا یحضر فقیه باشه. چرا من لا یحضر فقیه رو اینجا آورد؟ من لا یحضر فقیه کتاب فقیه یا روایه؟ روایه دیگه، رسما جزء کتب اربعه است. چرا فقیه اونجا آورد؟ نشون میده من لا یحضر رو ندیدید. من لا یحضر رو ببینید. من لا یحضر یه سری روایت داره، یه جایی توضیح نظر خود چیزو داره، شیخ صدوقو داره. بله، بله بله، اون منظورش اون عبارتهای خود صدوقه، نه عبارتهای روایتش. یعنی کتاب من لا یحضر هم توش روایت داره از اون جهت جزء کتب اربعه است، هم جوش هم توش فتوای خود صدوق وجود داره که بر اساس هموناست که چیه، که جزء این دست است. حالا خیلی اصراری به من لا یحضر نیست، حالا ایشون اینجا آورده. ول مغنعه، یعنی مغنعه مفید. مغنعه یه تا آخرش داره، یه المغنع داریم برای صدوق، مغنعه برای مفید. و رسال علم الهدا که منظور سید مرتضاست، و نهایه شیخ که منظور همین شیخ توسیه، و مراسم سلار و کافی لعب سلار، همون کافیه الکافی فلفه خانه، همون کافیه معروف نه، و مهذب ابن ببراج و امثال ذلک. تجد چی را؟ صدق ما ذکرنا. واضحه، یعنی میگه باید بری عملا این کتب قدما رو بررسی کنی، تو فقه مقایسه کنی با روایات. این کاری که هیچ کس حالشو نداره انجام بده، میگه من این کارو کردم، کتب فقهی قدما رو با کتب اربعه مقایسه کردم، دیدم حال و هواش چیه. بعد اینجا شاهد از مبسوط شیخ طوسی میاره، میگه بقید ذکر شیخ فی اول مبسوط ما ملخص رو شروع میکنه، خلاصه مقدمه مبسوط رو میاره، مفصل هم میاره، 7-15 خط میاره، میگه و حاضر کلام منهو یونا دیب ما ذکرنا. میگه همین مقدمه مبسوط هم شاهد بر حرف ماه، و به اندهو عیزن عمل کتاب نهایه علا طریقته. میگه خود شیخ طوسی کتاب نهایه رو بر طریقه فقها ها نوشته، مختصرا فیها علا ذکر ما رواه و اصحابنا. میگه در اون مختل، یعنی در اون فقط روایات رو آورده، ولکن نهول دفع تن مخالفین، رفته سراغ مبسوط، همون داستان این که چی جدیشون مبسوط رو نوشت. و علا هازا، حالا اینجاش مهمه، این صفحه 20 خطای شافک خط آخر، و علا هازا فیضا اثرت فی مسئلته علا اطباق القدما. میگه خلاصه نتیجه این حرف من، یعنی نتیجه این نظریه تاریخی من تو تاریخ روایت و تاریخ فقه و مقایسه این دوتا با هم، شما اگه دست پیدا کردی در یه مسئله علا اطباق قدما من اصحابنا، دست پیدا کردی بر اجماع، اطباق یعنی اجماع قدما، اینجا منظور قدما اصحابنا در فقه یا روایت؟ در فقه. علا بخاطر میگه علا فتوا، او این اوه بر ما مهمه، او چی؟ او اشتهارهی بینهم. این تا اینجا بحث اجماع بود، اینجا شهرت هم اضافه میکنه، یه او اشتهارهی بینهم فی تلکل کتب. کدوم کتب؟ منظور کدوم کتب اینجا؟ تلکل کتب خودش میگه المعدت لنقل خصوص المسائل المتلقات والمعصوره، یعنی همین کتبه که حالا باید فهرستش رو الان عرض کنیم خدمتون. اینجا نها کنید یه واژه مهم به کار میبره، میگه فهدوس، فهدوس به تلقی هم ذالک یدن به ید. میگه اگه تو کتابای فقهی قدما یه فتوای مشهور یا اجماعی پیدا کردی که در کتب روایی روایتش نبود، فهدوس حدس میزنی، یا حدس بزن، فهدوس که امره، ولی منظورش اینه که حدس میزنی چی را؟ جواب اینو، چون سبک اینا مستقیم بر اساس روایات بوده، حدس میزنی به تلقی هم ذالکه، یعنی این فتوا رو تلقی کردن یدن به ید از کی؟ من قبل الائمه علیهم السلام. و ان لم تجد بهی نسن فی الجوامع، دقت میکنید عبارت ها چقدر مهمه اینجا، هر کدوم نکته داره. و ان لم تجد بهی نسن فی الجوامع، منظور جوامع چیه؟ جوان رباییه که علتی به ایدینا حیث و نسلسلت فقهاینا لم تنقطه، میگه سلسله فقهای ما قطع نشد و لم تحصل فترتون بین الفقها، میگه همجوری نسل به نسل رسیده. خلاصه میرسه صفحه 21 میگه فتلخ قسم ما ذکرنا، خلاصه میکنه ان مسائل الفقه علا قسمه، مسائل فقه دو قسمه. ببین همون تیتری که اول زد، تازه اینجا میرسه میخواد اون تیتر اول رو توضیح بده. چه تیتری بود؟ که فقه دو دسته داریم، اصول و تفریعات. میگه فبعضوها، بعضی از مسائل فقه، اصول و متلقات، این واضح واژه اصول ما، میگه بعضی از در واقع مسائل فقهی یا بگو کتاب فقهی اصول متلقاتن، انهم علیهم السلام و قد ذکرها القدما فی کتبهم، که اینا رو قدما تو کتبشون می آوردن. منظور چه کتبیه؟ کتب فقه. خودش میگه المعدت لنقلها، چون قشنگ باید بین فقه و روایت اینجا تفکیک کنید. میگه و یکون اتباعهم فی تلک المسائل، اتباعهم یعنی چی؟ اجماعهم بل الاشتهار فیها. میبینید ای شهرت رو داره عطف میکنه به اجماع، حجت شرعیه. میگه این که اونجا اجماعی هست یا شهرتی هست، این حجت شرعیه، این میشه حجیت. چی؟ حجیت بگید شهرت فتواییه یه قدماییه در این کتب، منظور قدمات در این کتب خاصه اصولی، اصول متلقاتی نه تفریعی. میگه چرا حالا حجت لاستکشاف قول معصوم؟ چرا استکشاف؟ همون بحث حدس و اینا، یعنی دقیقا همون مبدایی که تو اجماع داشتیم. آی بروجردی مبدایی تو خود اجماع چی بود؟ بچه حجیت اجماع چیه؟ مثل نه کاشفیت که هست، چرا کاشفه؟ همه شیعه میگه اجماع وقتی حجت یه کاشف باشه. حالا چرا کاشفه؟ بعضی هم گفتن دخولی لطفی فلان، متأخرین بعض جمله امام آقای بروجردی همه میگن هست، میگن آقا همونی که تو اجماع هست اینجا هم هست دیگه، چه فرقی داره؟ ولا یخفا ان الاجتهاد النقلی، حالا یه نیم صفحه‌ای هم یه توضیح تکمیلی میده، همین توضیح که عرض کردم که اجماع و شهرت کاشفه. این بیان آیه بودید، چقدر قشنگ تمیز. حالا ما فهرست، یه سوالی باقی مونده البته از شما بپرسم، حالا یه فتوایی تو اینجا اجماع باشه، دقت بکنید این سوال سختیه، اینا اون چیزایی که خیلی جا داره تو اصول بیاد دربارش صحبت بشه، متاسفانه نیست، اینا رو باید از لابلای بحثای عمیق فقهی آدم جمع بکنه. یه سوال خیلی قشنگ اینجا میشه مطرح بشه، به نظرتون چه سوالیه؟ یا آقا انتظار داری سوالم ما بگیم جوابم ما بگیم، تو چیکار می‌کنی؟ سوال اینه، اگر یه فتوایی تو کتب اصول متلقات اجماع بود یا مشهور بود ولی در کتب روایی چی؟ در کتب روایی حدیثش بود، حالا یا حدیث موافق بود که خب این فایده ای نداره، واسه موافق اونم که هست یه هیچی، نه حدیث مخالف اون بود، اینو چی کار میکنیم؟ خیلی قشنگ میشه. اصلا مثالی داره سری آدم، چون سخت میشه سری میگه آقا مثالی داره. بله مثال داره، میدونی چیه؟ نجاست کفار یا نجاست اهل کتاب. نجاست اهل کتاب میدونی که دوتا قول دیگه جدی هم هست دیگه، درسته؟ تو فتوای قدما اگر اشتباه نکنم تقریبا اجماع، نه شهرت حتی، اجماع وجود داره بر چی؟ بر نجاست اهل کتاب، یعنی شهرت فتوایی و هم قدما همه این حرفا. اینو میگه روایات چی میگه؟ روایات دو دست است، یه سری روایات داریم نجاست، یه سری روایات داریم در واقع عدم نجاست. متأخرین معمولا به چه سمت رفته فتواشون؟ به سمت عدم نجاست، استنادن به همین روایات که آقا دو دست است و فلان و حالا یه چیزش کردن. اون چیزو چی کار میکنیم؟ اون شهرت فتوای قدمایی رو چی کار میکنیم؟ یکی از اون جاهای خیلی سخته. این مثال هم مثال خیلی خوبیه که ما از خدمت بعضی از اساتید تو فقه استفاده کردیم. به هر حال این جزء اون جاهاییه که حالا باید توی اون جنبندی مکاتب فقاهت که داریم ان شاءالله اونجا ببینیم چی باید بگیم دیگه. کار سختیه راستش. تو اصول هم نیست این بحثی که دارم میگم، معمولا تو اصول متاسفانه نیستش، اینا اصول مطلوبه، باید تو اصول بیادش. پس این سوالم داشته باشید. حالا من سری کتابایی که به عنوان اصول متلقات هست و به دست ما هم رسیده خدمتتون عرض کنم، زیاد نیستش، مثلا یه 10 تایی هستش، به ترتیب تاریخی عرض میکنم. اینا کتابای اصول متلقاتیه که به دست ما رسیده، الان توی این سی دی ها بزنید مثلا هستش. یکی در واقع همین کتاب معروف فقه الرضا هست. این در واقع البته این دونه دونه اینا جای بررسی تحقیقی تاریخی داره ها، دونه دونه این کتابایی که دارم میگم. من دارم الان فهرستی رو میگم که تقریبا یکی از اساتیدی که خیلی روی این مسئله خوب کار کرده جناب استاد مبلغیه. جناب آقای مبلغی هم تو بحث اجماع هم تو بحث شهرت خوب کار کردن. چند تا مقاله دارن در واقع که مقاله شو تو مجله فقه اهل بیت شماره 23 صفحه 148 چاپ شده. مجله فقه اهل بیت شماره 23 صفحه 148. یا همون مقدمه موسوی اجماع که قبلا خدمتتون معرفی کردم، چون یه کتاب نوشته موسوی اجماع، تو مقدمه‌اش یه متن در واقع خوبی دارن. جدیدن هم یه کتابی از ایشون چاپ شده، این کتاب اگه تونستید تهیه کنید، البته قیمتش زیاده، کتاب خیلی خوبیه. چی اسم کتاب جایی چاپ کردن؟ گام‌های اجتهاد و نمیدونم، نه یه کتابیه نشر در واقع حکمت اشراق چاپ کرده، آیه هلالیان هم تقریرش کرده، تنظیمش کرده، درسای آیه مبلغی اسمش، مراحل چی؟ گام‌های اجتهاد و مراحل درس خارج، یه همچین چیزی اسم کتاب اینه، گام‌های اجتهاد و مراحل درس خارج، یه همچین اسمیه. توی اون کتاب آخرش یه پیوست 50-60 صفحه‌ای داره، همین نظریه تلقی رو ایشون اونجا باز کرده. میتونید برای بحث اصول متلقات و اینجور حرفا به فرمایشاتی که آقای مبلغی داره رجوع بکنید. البته یه بزرگداشتی هم برای بروجردی گرفتن، دو جلد کتاب چاپ کردن، فکر کنم اسمشو گذاشتن شکوه مرجعیت. من دیگه امروز کیفم سنگین بود اونو نیاوردم، اسمشو گذاشتن شکوه مرجعیت. اونجا چیکار کردن؟ اونجا هم چند تا مقاله مرتبط با این هستش. خیلی کتاب خوبیه، کلا باید رو مبانی های بروجردی خوب کار بکنید. انشالله من بعد تو اون جلسات مکاتب فقاهت که میرسیم به مکتب فقهای بروجردی چند تا کتاب خیلی خوب هست میارم انشالله عرض میکنم. البته اگه قسمت بشه اون جلسات برگزار بشه، ماجرای قیل و قیف نشه، انشالله بعد اونجا عرض کنم. کتابایی که حالا هستش، یکی کتاب صدوق اوله، یعنی همون پدر که فقه الرضا باشه. بعضیا کافی کلینی هم جزء اینا میشمارن، ولی خب میدونید کافی رسما کتاب چیه؟ رسما کتاب روایته و شمردنش جزء اینا خیلی دقیق نیست. کتاب صدوق هم هست، دو تا کتاب صدوق پسر داره، یکی الهدایه یکی المغنه، کتاب مفید المغنعه. بعضیا کتاب سید مرتضی هم شمردن، انتصار و ناصریات، دو تا کتاب سید مرتضی داره، انتصار ناصریات. ابو صلاح حلبی یک کتاب داره، الکافی فی الفقه. سلار یک کتاب داره، المراسم. شیخ طوسی هم که کتاب معروفش نهایه است. ابن براج هم یک کتاب داره، جزء اینا شمرده میشه. چی اسم کتاب ابن براج؟ محذب ابن براج. بعضیا کتاب ابن زهره هم شمردن که قنیت الفروع باشه، ولی یه کتابی که خیلی جای بررسی داره و اینو بهتون بگم خیلی جالبه، کتاب شرایع محقق هندیه، با اینکه خیلی اومدیم جلو، ولی بعضیا میگن کتاب محقق هندی که شرایع باشه و میدونید مدار درس هم قرار گرفته، تا حد زیادی به اصول متلقات نزدیکه و حالا ماجرای مهمی داره. اجمالا اینا کتاباست، این اثر مهمی میتونه توی فقه داشته باشه. یه کار مهمی که آقای بروجردی کرد، سعی کرد فتاوای قدما که به ما نرسیده رو از کتابای بعدی جمع‌آوری کنه. کلاس بعدی هست امروز؟ اینجا کلاس نیست؟ حالا اگه بود خبر بده، چون من اینو باید تموم کنم. آی بروجردی چون این دغدغه رو پیدا کرد، به بعضی از شاگردانش مأموریت داد که فتاوای قدما با اینکه کتابشون به ما نرسیده، ولی از لابلای کتابایی که به ما رسیده جمع‌آوری بشه. خصوصا یه کتاب تو شیعه هست سعی کرده فتاوای قدما رو تو خودش، یعنی همه فتاوای شیعه رو تو خودش جمع کنه. چه کتابیه؟ نه ببینید، یه کتابی هست، سعی کرده فتاوای متعدد شیعه رو هر چی به دستش رسیده تو خودش جمع بکنه. عرب خیلی متأخره، علامه حلی یه کتاب داره. چی اسم کتابش؟ نه، نهایت اصوله، تو فقه الان دارم میگم. نه قواعدم نیست، علامه یه دوازد کتابش مختلف. احسن، مختلف و شیعه. علامه یه کتاب داره مختلف و شیعه، یعنی سعی کرده اختلافات شیعه رو بیاره، تمام فتاوا رو توش بیاره. از جمله به دست علامه حلی کتاب‌ها و فتاوای قدما هم رسیده اونجا آورده. امروزه اون کتابای قدما به ما بعضیاش نرسیده، مثلا ابن در واقع ابی عقید یا ابن جنید یا مثلا فرض کنید میتونید ببینید کلاس هست یا نیست. اینا رو سعی کردن جمع کنن، توی همین سیدیاتون هستش. یعنی شما توی این سیدیا ببینید الان در واقع نظرات اینا توسط بعضی از شاگردان جمع شده. یه کتابی هم زمان هایی میخوام اینا رو بگم که ببینید یه نظریه چطور اثرات اجتماعی تو حوزه علمیه گذاشته. مثلا یه عده رفتن فتاوای قدما رو جمع کردن، امروزه تو سی دی های شما فتاوای اینا هست. یا مثلا یه کتابی زمان خدای بروجردی نوشته شد به اسم، یعنی جمع آوری شد به اسم جوامع الفقهیه. اینا یه جایی دیدید به نظرم بخرید. یه کتاب خیلی قطر بزرگ، قطر در واقع بزرگی داره، ابعاد بزرگی داره، جوامع الفقهیه، که اکثر کتب فقها رو سگر، یعنی جوامع الفقهیه که زمانهای بروجردی به همت ایشون و شاگردانشون چاپ شد، عملا کل کتب اصول متلقات رو سعی کرد تو خودش جمع بکنه که یه فقیه دیگه راحت باشه. مثلا شده چیکار کرده که خب خیلی، فکر کنم یه عددی هم الان حالا خاطرم نیست، ولی فکر کنم 400 تا 500 تا فرع فقهی های بروجردی اصلا نشون دادن که اجماع و شهرت تو خیلی از فروع فقهی به داد ما میرسه و ما باید اجماع و شهرت رو خیلی منقح و منسجم بکنیم، کاری که معمولا تو مدرسه نجف انجام نمیشه. حالا دقیقا نقطه مقابل این نگاه آی خویه، خیلی نقطه مقابل. آی خویی خیلی رسما و راحت میگه که نه، مثلا شهرت هست که هست، دقیقا اینجوریه، من ادله دارم، من روایت دستم، شهرت هست که هست، من دیگه حرفای قشنگم آدم میتونه کنارش بیاره که نحن ابناء الدلیل، مثلا از اینجور بیانا که آیه در واقع خویی متاسفانه زیاد داره و تو چندین جای فقه به نظرات شاذ رسیده. شاذ یعنی چی؟ شاذ یعنی که یه نظری تو فقه مشهوره یا بلکه اجماعه، آیه خویی راحت باهاش مخالفت میکنه. این تو فقه آیه خویی متاسفانه راه پیدا کرده و باعث ضعف فقه ایشون شده با همه عظمتی که دارن. یه نکته ای هم بخوام عرض کنم، شاگردان آیه بروجردی به همین سمت رفتن، مثل امام، مثل آیه سبحانی، مثل آیه منتظری، که خب همه از آیه بروجردی متاثرن، ولی خب به اون قوتی که آیه بروجردی هست شاگردانشون نیستن راستش تو این مسئله، چون آیه بروجردی خودش رفته مفصل تحقیق کرده و بقیه در واقع یه جور اعتماد کردن با آی بروجردی. حتی حضرت امام ها، حتی حضرت امام یه سطحی از اعتماد با آی بروجردی داشته. من یه بیانی از حضرت امام براتون بخونم، جز اولین کتابای اصولی حضرت امام، حاشیه ایشون بر کفایه است که قلم خودشونه، اسم انوار الهدایه، تو سیدیاتون حسایی بزنید، جلد یک صفحه 262. من از قصد اینو میکنم یه نکته ای داره. ببینید امام که داشته حاشیه بر کفایه، امام رحمت الله علیه حاشیه بر کفایه رو می‌نوشتن، اینجوری میگن، میگن و بالجمله یه صحبتایی رو همین نظر رو میگن تو حاشیه بر کفایه. کفایه شهرت رو چی گفته؟ خود متن کفایه به نظرتون درباره شهرت چی گفته؟ گفته حجت نیست دیگه. آخوند چیزایی که حجت تر از این حرفا رو قبول نمی‌کنه، شهرت که دیگه هیچ. شهرت رو گفته حجت نیست. امام حاشیه میزنه میگه نه آقا، شهرت دو دست است، شهرت قدمایی داریم، شهرت متأخرین داریم. شهرت متأخرین به هیچ دردی نمیخوره، شهرت قدما که قبل از شیخ طوسیه به درد میخوره، و توضیحاتو داده. بعد میگه و بالجمله فی مثل تلک شهره، تلک شهره منظور چیه؟ شهرت فتوایی قدمایی فی مثل تلک الشهره منات الاجماع، میگه منات اجماع در این شهرت هم هست. خیلی عبارت امام اینجا خیلی قشنگه، هم از چند جهت خوبه هم از چند جهت نقص داره. فعلا خوباشو بگیم. میگه در این شهرت منات اجماع هست. منات اجماع یعنی چی؟ منظور ما از منات اجماع چیه؟ همون حدسه که بر اساس تجمیع قرائن و ایناست. میگه همونی که تو اجماع ما رو به حد میرسونه که خیلی از شمای فقها هم قبول دارید، اصولیون هم قبول دارید، اینجا هم هستش. یه نکته جالب مهمی داره، بل الاجماع لیس الا ذاک. این یعنی چی؟ اینو من ندیدم هر کسی داشته باشه. این خیلی قشنگه، میگه بل الاجماع لیس الا ذاک، یعنی میگه بابا اجماع معنی واقعی که تو بری همه رو بگردی بگی همه اینو گفتن که اصلا مقدور نیست، بلکه میری کتابایی که دم دستته میبینی میگی آقا اینا که دم دستمه همه اینو گفتن دیگه، این تهش چیه؟ میگی اجماع، ولی عملا بخوای واقعی حساب کنی این شهرته. خیلی امام داره قشنگ بحث میکنه اینجا به خلاف آقای خویی. آقای خویی همین بیانا رو داره که آقا ما شو نمیتونیم نظر همه رو بگردیم، اصلا کتاباشون نرسیده، پس اصلا اجماع هم زیر سوال میبره آقای خویی. ایاتو مش تو بحث اجماع. بعد میگه فشهرت المتأخره، میگه شهرت فشهرت المتأخره تو که اجماعهم لیست به حجه. شهرت چی؟ متأخرین مثل اجماعشون حجت نیست، به درد نمیخوره. و شهرت المتقدمه فیها منات الاجماع. خیلی قشنگه، این خیلی خوبه، قشنگه. معلوم از آقای بروجردی گرفته. یه نکته قشنگی هم اضافه کرد، همون اجماع لیس الا ذاک، اما یه پاورقی همینجا وجود داره. یعنی معلومه امام بعد از اینکه این حاشیه کفایه رو نوشته، بعد رفته یه تتبعات، یعنی معلومه اینجا رو یه مقدار اعتمادن آقای بروجردی نوشته، بعد رفته خودش عملا یه مقدار کتب فقهی قدما رو بررسی کرده، دیده آقا خیلی هم این حرفی که بروجردی به ما میگفت درست نبودا. بعد یه پاورقی اینجا داره، یعنی خود این حاشیه بر کفایه است، ولی امام بعدن یه پاورقی بر همین زده تو دوره های بعد. پاورقیش یه تیکش اینه، میگه قد راجعنا الکتب التي، میگه من خودم رجوع کردم به کتبی که کانت مؤلفتن قبل ولادت شیخ، من رفتم به کتب فقهی که قبل ولادت شیخ او قبل زمان تألیف مبسوط. واضحه الان چرا داره اینا رو میگه؟ ببین الان نظرا نمیدونستید، شما نمیدونید چی داره میگه اینجا، چرا رفتی شیخ داره مبسوط چی کار است. میگه من رفتم به اینا رجوع کردم کل مراسم، مراسم همین که اسمشو براتون آوردم که جزء اصول متلقات حساب میکنه آقای بروجردی، درسته؟ مراسم سلار و کتب مفید و سید علم الهدا، ولم نجد ما افاد الشیخ. میگه من اون حرفی که شیخ زد و در واقع پیدا نکردم. کدوم حرف رو شیخ زد؟ منظورش کدوم حرفه؟ همون حرفی که شیخ تو مقدمه مبسوط زد. امام داره میگه آقا اون حرفی که شیخ تو مقدمه مبسوط زد که قبل از من همه کتب فقهیشون رو اینجوری می نوشتن، منم که دارم تفریح می نویسم، امام میگه من اینو پیدا نکردم. در واقع اینجا داره یه جوری خدشه وارد میکنه به نظر کی؟ به نظر آقای بروجردی، به بیان شیخ طوسی. ولی نکته اینه شما ابعاد نظر آقای بروجردی، چون امام میدونید که یعنی کوتاه درس آقای بروجردی میرفت، اونم برای تقویت درس ایشون، و البته خود امام میگه اول برای تقویت رفتم، تعدباً رفتم، ولی بعد استفاده هم کردم، استفادهش هم مثل همین نظر شهرت دیگه. ولی خب امام به تمام جوانب تحقیقاتی های بروجردی به نظرم مسلط نبوده، یعنی های بروجردی به این راحتی نیست. امام اینجا میگه که من رفتم کتابا رو دیدم، خیلی متن روایت نبود و این حرف درست نیست. به امام باید یه چیزی عرض کنیم، بگیم آقا شیخ طوسی که خودش تو اون زمان بوده داره اینو میگه، شما بعد هزار خورده ای سال میگه آقا من که اینو نفهمیدم، خب پس حتما یه نکته‌ای وجود داره دیگه. میخوام بگم این نکته رو آقای بروجردی سعی کرده توضیح بده. آقای بروجردی بحثای مهمی داره، به نظرم به اون کتاب، به اون مقاله آقای مبلغی خصوصا که عرض کردم رجوع کنید، چون ایشون به طور جامعی مباحث رو جمع‌آوری کردن. البته اصرار ندارم بگم حالا حتما نظر بروجردی درسته، ولی به این راحتی نیست که در واقع عرض شد. اینم از این بحث. حالا این اثر گسترده فقهی داره این نظریه، چرا؟ چون در واقع خیلی از مسائل گفتم خیلی از مسائل امروزه وجود داره. اگه دوستان کسی میخوان برن کلاس دارم برن، من کلاس بعدی خودم تعطیل، این یه تیکه متنم میخوام بخونم، این بحث شهرت امروز میخوام تموم کنم. خواهش میکنم بفهم. این در واقع آی بروجردی کار مهمی که کرده بیشتر از 400 تا که حتی بیشتر از این 400 تاست مسئله رو میگه من پیدا کردم که هیچ دلیلی غیر از اجماع نداره. اگه بخوایم شهرت هم اضافه کنیم بیشتر از این حرفا میشه. و الان من چند نمونه خیلی واضحش تو ذهنمه. مثلا فرق میده اونهای خیلی حساس هم هست. کلاس دارم اینجا؟ خب باشه کلاس اینجا بیشالله ادامهش فردا بس سلام.